بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين سلام عليكم ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. عرض ادب و احترام محضر همه عزیزان. شب جمعه است، شب رحمت و مغفرت، شادی ارواح و گذشتگان و جمع حاضر شیعیان و محبین امیر المؤمنین سلام الله علیه، همشون بر احسان پیغمبر اکرم مهمان باشند. شادی روح همه شهدا گذشتگان اموات بر محمد و آل محمد صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله به حکمت 78 نهج البلاغه رسیدیم. حکمت 78 یک مسئله کلامی یا اعتقادی است از امیر المؤمنین سلام الله علیه. این جمله چون که یک مطلب مهمی است در باب جبر و اختیار، سلام علیکم و رحمت الله، از دیرباز این حکمت 78 مورد توجه بوده. قبل از سید رضی هم بسیاری از بزرگان این جملات رو در کتبشون نقل کردن. متن این حکمت حدوداً 2 صفحه هست، یک مکالمه است بین امیرالمؤمنین و شخصی، اما سید رضی بنابه اون هدفی که داشته از کل این 2 صفحه حدود 5 خط مطلب رو برای ما نقل کرده. بقیه این جملات در کتاب شریف تمام نهج البلاغه موجوده. اگر فرصت شد آخر کلاس انشاءالله چند نکته رو عرض خواهیم کرد. و من کلامه علیه السلام للسائل الشامی لما سأله اکان مسیرنا الشام بقضاء من الله و قدر بعد کلام طویل هازا مختاره. سید رضی می فرماید بعد از جریان جنگ صفین، وقتی امیرالمؤمنین به کوفه برگشتند، یه بند خدایی که ظاهراً پیرمردی هم بوده، سن و سالی ازش گذشته بوده، ایشون میاد محضر حضرت، دوزانو می نشینه، عرض میکنه آقا من سوالی دارم. حضرت اجازه سوال میدن. این بنده خدا سوالش خیلی ساده است ولی جواب و محتوای او خیلی عمیقه. و حضرت عرض کرد آقا مسیر ما به شام، اکان مسیرنا الی شام، آیا این که ما از کوفه به راه افتادیم، رفتیم شام، جنگیدیم، بعد حکمیت امضا شد، الان برگشتیم و اومدیم، آیا کل این جریان در قضا و قدر الهی بود یا نه؟ آیا خدا اراده کرده بود که ما این مسیر را طی کنیم، به جنگ با معاویه بریم، یا این که خودمون این گونه خواستیم و این برنامه ریزی خودمون بود؟ سلام علیکم و رحمت الله. خب این جمله مقداری ابهام داره، باید توضیح بدیم که مقصود این پیرمرد چیست. ببینید این پیرمرد در واقع سوالش این بود، اگر که خداوند ما را مجبور کرده باشه بریم، اگر همه چیز در عالم قضا و قدر الهی است، یعنی خدا اراده کرد ما به جنگ برویم، رفتیم، خدا اراده کرد ما از جنگ صحیح و سالم برگردیم، برگشتیم، برای یک نفر دیگه هم خدا قضا و قدر میکند که گناه کنه، اون هم گناه میکنه، اگر این حالت پیش بیاد، یعنی همه امور عالم در دست قدرت خدا، در دست قضا و قدر الهی باشه، خب این میشه جبر دیگه. اینجا صحبت از جزا و پاداش نیست، صحبت از این نیست ما رفتیم مجاهده کردیم جنگیدیم پس خدا باید در قبال جهاد به ما بهشت بده. از یک طرف اگر همه چیز قضا و قدر الهی است پس جبر است، پس دیگه ما نه ثوابی میبریم نه عقابی میشویم. اگر هم بخواید امیرالمؤمنین بگه نه اینجا قضا و قدر الهی نیست، جواب این پیرمرد این میشه، پس بعضی از امور هستن که خداوند نمیتواند در اونها دخالت کنه، سلام علیکم و رحمت الله، بعضی از امور هستن که خداوند یا نمیتواند یا نمیخواهد در اونها تقدیر کنه، قضا و قدرش رو جاری کنه. پس اینجا هم میشه تفویض، یعنی میشه اختیار، هر کسی هر کاری میخواد بکنه دیگه. امور عالم از دست خدا به در رفته، خدا نمیتواند کاری بکنه. سوال این پیرمرد دو وجه داره. اگر حضرت قضا و قدر را بپذیرد بحث جبر پیش میآید، اگر قضا و قدر را نپذیرد بحث اختیار پیش میآید، و هر دوی اینها باطلند. لا جبر و لا تفویض، بل امر بین الامرین، نه جبر است نه تفویض، بلکه یک امری است بین این دو امر. خب این قصه قضا و قدر که حالا به طور خاص در این حکمت بحث جبر و اختیاره، صرف قضا و قدر نه، توجه بیشتر به جبر و اختیاره، این یک مسئله کلامی است در اصل. یعنی از دیرباز مردم سر این قصه مشکل داشتن، چگونه می شود هم خداوند قضا و قدر دارد هم ما اراده داریم؟ آیا این اراده ما واقعا اراده است یا فکر می کنیم اراده است؟ آیا هر کاری خدا بخواهد انجام می دهد یا ما هم اختیار داریم؟ این یک مبحثه، یه بحث کلامیه، از جهت عقلی از جهت برهان باید بشینیم حرف بزنیم نتیجه بگیریم. ولی همین بحث جبر و اختیار در یک برهه‌هایی از تاریخ اسلام تبدیل شد به یک راهی برای سلطنت، یک راهی برای نفوذ. مثلا بنی امیه، بنی المروان، بنی العباس، اینها کسانی بودند که از همین قاعده جبر استفاده می‌کردند برای تسلط بر مردم، برای اداره حکومتشون. اینها میگفتند همون جمله‌ای که یزید ملعون به زینب کبرا سلام الله علیها عرض کرد، دیدی خدا با برادر چه کرد؟ همه گناهان رو انداخت گردن خدا. یعنی عالم جبر است، ما مجبور بودیم حسین را بکشیم، دیدی چه کرد با حسین؟ زینب کبرا فرمود خیر، خدا این کار رو نکرد، مقصر تو بودی، تازه ما رأیت الا جمیلا، هرچه هم من دیدم زیبایی بود. اینها برای این که بگن حکومت ما حکومت مشروعی است، همه مردم باید از ما تبعیت کنن، میان بحث جبر را در جامعه رواج میدن. آقا قضا و قدر الهی است، آقا جبر است، مبادا کاری خلاف مقدرات الهی انجام بدید. الان که یزید به قدرت رسیده خدا خواسته است و هر چه خدا بخواهد انجام میشود، پس شما اصلا نهی از منکر نکنید، قیام در مقابل ظلم نکنید، همش تو سری خور باشید. از اینجا به بعد دیگه این مسئله جبر و اختیار یه حالت سیاسی به خودش گرفت. صرف این که یک مسئله کلامی و اعتقادی باشه نه، آمد در زمره امور سیاسی و یه عده‌ای هم تا توانستن تا شد از این قصه به نفع خودشون و به نفع حکومتشون، نفع ظاهری استفاده بردن. خب حالا امیرالمومنین میخواد به این پیر مرد پاسخ بده. حضرت فرمود وی هکه، وای بر تو، مراقب باش ببین چه میگی. لعلک زننت قضاء لازما و قدرا حاتما. پیر مرد، آنچه را که تو خیال کرده ای قضا و قدر حتمی و لازم است، اما آنچه که من گفتم قضا و قدر حتمی و لازم نیست. تو از من پرسیدی آیا ما با قضا و قدر الهی به شام رفتیم؟ من گفتم بله. تو گفتی خب این که شد جبر. من میگم نه دیگه، اینجا جبر نیست. خوب دقت بفرمایید، یکی دو تا نکته باید مشخص بشه تا بحث واضح تر بشه. ببینید ما یک قضا و قدر تکوینی داریم، یک قضا و قدر تشریعی. قضا یعنی چی؟ قضا یعنی اون حکم الهی، خدا گفت که من نماز را واجب کردم، این شد قضا. حالا قدر چیست؟ قدر به اون اندازه‌گیری میگه، میگه برای هر فرد مسلمانی که عاقل باشد، بالغ باشد، در حالت هوشیاری باشد، در هر شبانه روزی ما 17 رکعت نماز وضع کردیم، مقدار اون نمازی که واجب کرده بودیم 17 رکعته. روزه را واجب کردیم، میزان روزه واجب 1 ماه است با این شرایط. اون اصل حکم میشود قضا، این کیفیتش، مقدارش، میزانش میشه قدر. گاهی اوقات خداوند از جهت تکوینی بعضی چیزها را قضا و قدر میکنه، میگه من اراده کرده ام که عالم طبق نظم بچرخد، همه موجودات، زمین و آسمان و مریخ و زحل و همه اینها باید طبق قاعده‌ای که من میگویم حرکت کنند. همه انسان‌ها باید بمیرند. مرگ چیزی است که قضا کرده‌ام. هیچ کسی نمیتواند از مرگ فرار کند. میگیم خب مقدراتش چند، قدرش چیه؟ میگه قدر تو 60 سال، اون آقا 70 سال، این فلان شهر از دنیا میره، اون فلان روستا از دنیا میره، اینها دیگه میشن مقدرات. ولی اصل این که همه باید بمیرند مشخصه. هر کسی باید در چه تاریخی بمیرد مشخصه. هر کسی در چه تاریخی متولد میشود. اینها میشن تکوینیات، یعنی خداوند عالم را بر اساس یک سلسله اموری تنظیم کرده. به این میگن قضا و قدر تکوینی. در مقابل این قضا، حالا جمله‌ای که حضرت فرمود قضاء لازما، این قضاء لازم در واقع همین قضا و قدر تکوینی است که ما بهش میگیم علم امام، علم خدا. ببخشید، خدای متعال علم دارد که هر فردی کی به دنیا میآید، کی از دنیا میره و در طول عمرش چه کارهای انجام میده. قضا و قدر الهی، علم الهی این رو میدونه. در مقابل این قضا و قدر حتمی و قطعی یک قضا و قدر تشریعی داریم. این قضای تشریعی چیز، قدر تشریعی چیز. میگه آقایان من بر شما واجب کردم که نماز بخوانید، اراده من این است که شما نماز بخوانید، آنچه من دوست دارم این است که شما نماز بخوانید. ولی بسیاری از افراد رو دیدیم در طول عمرشون حتی یک بار نماز هم نخوندن. خب خدا اراده کرده است تو نماز بخوانی، ولی این اراده که اراده تکوینی نیست، این تشریعیه، شریعت است، دین است. یعنی اگر میخواهی به مراتب بالا برسی باید از این مسیر بگذری. این مسیر رو طی کردی به سر منزل مقصود میرسی، این مسیر رو طی نکردی سر از جای دیگه در میاری. اینجا میشه قضا و قدر شرعی یا تشریعی. یعنی خدا اراده کرد که ما نماز بخوانیم. حالا اگر کسی نماز نخوند آیا قضا و قدر الهی رو به هم زده؟ خیر. میگه من از قبل میدانستم تو نماز نمیخوانی، در علم من ثابت و محفوظ بود، ولی من باید راه رو به تو نشون بدم. راه سعادت تو اینه که به نماز بخونی. نماز نخوندی به خودت ظلم کردی، فردا عذاب خواهی شد. این هم یک نکته. این جملاتی که حضرت از اینجا به بعد میخواد بیان کنه در واقع قضا و قدر تشریعی است. پس ما دو تا نکته تا الان گفتیم، قضا و قدر تکوینی، قضا و قدر تشریعی، و حالا اون نکته اساسی، آیا در عالم جبر هست یا نه؟ این جمله رو خوب دقت بفرمایید. آیا عالم بر اساس جبر اداره می شود یا بر اساس تفویض و اختیار؟ آیا هر کاری خدا خواست انجام می شود یا هر کاری من خواستم؟ هیچ کدام از این دو نیست. یه تعبیری داره مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه، این تعبیر خیلی تعبیر گویایی است. ببینید ما سه تا مرحله داریم. یک مرحله، مرحله اراده خداست، آنچه که خداوند اراده کرده است. یک مرتبه هم اون پایین پایین داریم، میشه فعل انسان، کاری که انسان انجام میده. اگر خداوند اون ارادش به فعل ما تعلق بگیرد میشود جبر. خدا میگه من اراده کردم که تو دزدی بکنی، من اراده کردم که تو فلان عمل خیر را انجام بدهی، این میشه جبر. جبر هیچ گونه ثوابی نداره. خدا بگم خدا یا مزد نماز شب منو بده، میگه آقا من خودم تو رو مجبورت کردم نماز شب بخونی، تو اصلا نمیتوانستی نماز شب نخونی. کاری که اجباری باشه که دیگه ثواب نداره. همونطوری که یه نفر تفنگ بذارن پیش کلش بگن یا دزدی کن یا میکشیمت، این آقا اگر دزدی کرد که فردا انگشتاش رو قطع نمی کنن، میگه من مجبور بودم دزدی کنن، هیچ مشکلی نداره. دقت بفرمایید، شهید مطهری میفرماد اینجا بحث جبر است اگر اراده خدا به فعل انسان تعلق بگیره. ولی بین اراده خدا و بین فعل انسان یه حرف دیگه هم هست و اون اراده انسان است. خداوند اراده می کند که انسان هر طوری دلش خواست اراده کنه. بعد من انسان با اراده خودم گناه می کنم، با اراده خودم ثواب می کنم. اگر گناه کردم، هر کسی خربزه خورد باید پای لرزش هم بشینه. اگر هم ثواب کردم، با اختیار ثواب کردم، فردا طلبکارم، میگم خدایا جزای من رو بده، عمل خیر انجام دادم، تو هم وعده داده بودی، الان ثواب من رو بده. تنها در یک صورت است که انسان میتواند طلب ثواب کند یا خداوند میتواند عقاب کند، اونجایی که من با اختیار خودم کاری رو انجام داده باشم. ولی این اختیار من اینطور نیست که خدا هیچ نقشی درش نداشته باشه. اختیار من در ذیل اختیار خداست، اراده من در ذیل اراده خداست. خدا می خواهد که من بخواهم، خدا اراده می کند من هر چه که خواستم را اراده کنم. پس این جملات برای واضح شدن سوال و جواب مهمه. امیرالمومنین فرمود پیر مرد لعلک زننت قضاء لازما و قدرا حاتما، اینطوری که تو فکر کردی این قضا و قدر تکوینی است، قضا و قدر حتمی است، در حالی که من و تو که بلند شدیم از کوفه رفتیم به شام با اراده خودمون رفتیم، خدا به ما گفته بود جهاد واجب است، مبارزه با دشمن واجب است، ولی این که من و تو بلند شدیم رفتیم به اختیار خودمون بود. یک عده‌ای هم در همین کوفه بودند، قاعده و قانون جهاد رو هم بلد بودند ولی نیامدند. پس معلومه اونها جبری در کار نبوده، هر کسی دلش خواست آمد، هر کسی دلش نخواست نیامد. اونهایی که جهاد کردند بهشتیان، اونهایی که جهاد رو ترک کردند چوبش رو خواهند خورد. از اینجا به بعد حضرت شروع میکنه تالی فاسدها رو شمردن، یعنی اگر در عالم جبر باشد چه اتفاقی میفته، اگر نظام عالم بر اساس جبر اداره بشه آیا مشکلی داره؟ حضرت فرمود بله که مشکل داره. لو کان ذالک کذالک، ای پیر مرد، اگر رفتن من و تو به سمت جهاد از روی جبر باشد لبطل الثواب، دیگه اصلا صحبت از ثواب مطرح نیست، والعقاب، صحبت از عقاب مطرح نیست. به ما میگن چرا رفتی جنگ؟ خدایا مجبورم کرده بودی، نمیتونستم نرم، اصلا من نمیخواستم برم، قدم هام خودشون راه میرفتن، دستم به طور خودکار شمشیر رو گرفته بود و بالا پایین میشد. خب اینجا که دیگه بطل از ثواب والعقاب، نه ثوابی در کار هست نه جزایی، چون اراده درش نیست، فقط جبر خداست. و سقط الوعد و الوعید، وعد و وعیدی هم دیگه در کار نیست. خدا بگه هر کسی رفت به جهاد وعده میدهم او را به بهشت، هر کسی نرفت به جهاد میترسانم او را از جهنم، اصلا اینجا دیگه ترسوندن و بشارت دادن معنا نداره. اون کسی که رفت به جنگ با جبر رفت، اون کسی هم که نرفت جنگ از روی اکراه رفت، خدا گفت نباید بری، در هر دو صورت من مجبور بودم. پس اینجا هم نه بحث وعد است و نه بحث وعید. در واقع این چهار تا جمله‌ای که فرمود بطل الثواب والعقاب سقط الوعد والوعید، اشاره به یک مسئله است. اگر در عالم جبر باشد معاد بی معناست. معاد همون جایی است که ما میخواییم بریم ثواب بگیریم، جزا بگیریم، حساب و کتاب بشه نسبت به کارهایی که انجام دادیم، کاملا باید مطابق با اعمالمون به همون نتیجه اعمالمون رو بدن. اگر احیانا در عالم جبر باشد، چه جبر به ثواب چه جبر به گناه اصلا فرقی نداره، اگر در عالم جبر باشه معاد دیگه بی‌معناست، اصلا چیزی به نام معاد دیگه حکمت نداره. و مستحضرید که معاد جزء اصول دین است، یعنی توحید منهای معاد اصلا معنا نداره. خدایی هست همه این عالم رو درست کرد، چرا همینطوری؟ ببین خدا که حکیم نیست دیگه، خدایی که همینطوری عالم رو خلق کرد حکیم نیست، پس خدا هم زیر سوال میره، توحید هم زیر سوال میره. حضرت فرمود جبرگرایی نتیجش اینه که خدا نیست، برعکس بعضی ها که میخوام بگم که میخوان برای خدا خیلی خدایی ثابت کنن، میگن آقا خدا جباره. جبار البته اونجا یه معنای دیگه است، جبر داره. اگر کسی خواست عظمت خدا را با جبر ثابت کنه، این آقا ندانسته داره خدا را زیر سوال میبره. چون اگر کسی جبر داشته باشد دیگه معادش معنا نداره. اگر معاد معنا نداشته باشه حکمتش معنا نداره. خدایی که حکیم نباشد اصلا خدا نیست. حکمت جزء صفات ذات خداست. خدا اگر حکیم نباشد هیچ نیست، بدون هیچ شکی دیگه ما او رو به عنوان خدا نمیپذیریم. جملات مقداری سنگینن. حضرت فرمود ان الله سبحانه امر عباده تخییرن. آی بنده خدا، خداوند متعال همه ما را امر کرد، روزه بگیر، نماز بخون، حج برو، جهاد برو، امر به معروف، نه، همه این امرها به شرط تخییر بود. یعنی من به تو اختیار دادم که حج بروی، من به تو اختیار دادم که نماز بخوانی، من به تو اختیار دادم که روزه بگیری، من بهت امر کردم ولی اختیار هم دادم. از اون طرف و نهاهم تحذیرن، بهشون گفت گناه نکنید، غیبت نکنید، تهمت نکنید، چشم‌چرانی نکنید، و از اون طرف ترسوندشون، گفت اگر چشم چرانی کردی نتیجهش جهنم ها، اگر مال مردم رو خوردی نتیجهش آتش جهنم ها، مواظب باش. خداوند اجبارشون نکرد، نگفت نباید نزول بگیری، گفت اگه میخوای بگیری راه بازه، برو بگیر، مثل هزاران نفر که گرفتند و خوردند و بردند، تو هم برو بگیر، ولی من میترسانم تو را. این آتشی است که داری به خانت میبری، این آتشی است که داری میخوری. امروز آتش بودنش رو نمیفهمی ولی فردا میفهمی. پس خداوند چه اونجایی که امر کرد جبر نداشت، چه اینجایی که نهی کرد جبر نداشت. اونجا گفت نماز بخون چون اختیار بهت دادم، اینجا گفت گناه نکن چون میترسانم تو را از جهنم. حضرت فرمود ولم یکلف اسیرا و اعطا علی القلیل کثیرا. میخوای یه دلیل دیگه هم برات بگم که بدانی خدا جبر ندارد، بدانی این عالم بر اساس اراده و اختیار است. فرمود و کلف یسیرا ولم یکلف عسیرا. خداوند هر عملی را بر انسان واجب و تکلیف کرد، این عمل یسیر بود، یعنی کوچک بود، و هیچ وقت انسان را تکلیف به عسر و حرج نکرد. تمام اعمالی که از شما خواسته شده توانش رو دارید، طاقتش رو دارید. این میشه حکمت، این میشه اراده. میگه من به تو گفتم 17 رکعت نماز بخوان در حالی که توانش را داری، من به تو گفتم روزه بگیر در حالی که توانش رو داری. یه نفر میگه آقا من مریضم نمیتونم روزه بگیرم، میگه پس من این حکم را از تو برداشتم، در حالی که اگر جبر بود خدا میگفت تو باید روزه بگیری، میگفتی آقا من نمیتونم، مریضم، از جهت جسمی نمیتونم، میگه نه باید روزه بگیری، جبر نیست دیگه. میگه به تو گفت روزه به شرط سلامتی، حج به شرط استطاعت. نمیتونی سر پا نماز بخونی، نشسته نماز بخون، همونطور که دراز کشیدی نماز بخون، با اشاره نماز بخون، در هر صورت به اندازه وسعت، به اندازه توانت. و کلف یسیرا ولم یکلف اسیرا. خداوند چون که در عالم اختیار قرار داده، به هر کسی گفت به اندازه توانی که بهت دادیم ازت انتظار داریم. تو خیلی میفهمی، خب خیلی باید به دیگران سود برسونی. تو کم میفهمی، فقط هوای خودت رو داشته باش. تو خیلی پول داری، انفاق کن. تو به اندازه زندگی خودت، فقط زندگی خودت رو اداره کن. اختیار دار. حالا اگه اون طرف بود، اگه جبر بود، خدا به همین فقیره میگفت تو باید انفاق کنی، میگه آقا من ندارم، میگه جبر دیگه، تو باید انفاق کنی. و اون آقایی که از جهت فهم و عقل اندیشش بالا نیست، میگه تو باید بری به دیگران درس بده، میگه نمیدونم، میگه جبره، باید بری، در حالی که هیچ کدام از اینها نیست. حضرت می‌فرماید نشانه اختیار در عالم این است، خداوند به هر کسی به اندازه وسعش، به اندازه توانش تکلیف کرد آنقدری که میتواند انجام بده. و اعطا علی القلیل کثیرا. یکی دیگه از نشانه های اختیار آن است، جبر در عالم نیست. چون من اگر یک کار کوچک انجام دادم، خداوند چند برابر به من پاداش میده، در حالی که اگر جبر بود اصلا نباید پاداش میداد، اصلا نباید پاداش میداد. هر کاری که از روی جبر است نه ثواب دارد نه عقاب. من رو مجبور کردند که خدمت به خلق کنم، الان من نباید برم به خدا بگم ثوابمون بده. میگه تو که مجبور بودی از روی جبر، اگه خودت بودی که هیچ وقت خدمت نمی کردی، مجبورت کردن. اگر من رو مجبور کنن به گناه، من دیگه نمیتونم بگم، خدا نمیتونه بگه بیا برو جهنم. میگم من که نمیخواستم، نمیتوانستم، مجبور بودم. اگر اجبار شد نه بهشت است نه جهنم. حضرت فرمود همین که شما در مقابل یک کار خوبتون خدا 10 پاداش بهتون میده، معلوم میشه عالم عالم اختیار، هر کسی از روی اختیار خودش کاری انجام میدهد و بعد هم در مقابل اون مسئوله، چه خوب باشد چه بد. ولم یؤس مغلوبا. خداوند هیچ وقت مورد اسیان واقع نشده، دیگران هیچ وقت خدا را گناه نکردند در حالی که خدا مغلوب بشه. ببینید اینجا فرمود نه جبر است نه تفویض، نه 100% در عالم جبر داریم نه 100% اختیار. گفت همون لحظه‌ای که تو داری گناه میکنی، خیال نکن خب خدا دیگه کاری از دستش بر نمیاد، خدا اگر میتوانست جلوی منو میگرفت. نه، خدا هیچ وقت مغلوب تو نمیشه، خدا همیشه غالبه، خدا هیچ وقت شکست نمیخوره، او همیشه پیروزه. اگر میبینی تو الان داری گناه میکنی، نه اینکه خدا نمیتواند، نه اینکه تو دستت از خودت شده اختیار محضه، خدا میتواند، ولی او ارادش به اراده تو تعلق گرفته. گفته تا وقتی در دنیای هر کاری دوست داری انجام بده، من چک سفید امضا بهت دادم، گفتم برو داخل بانک هر چقدر میخواهی بردار، ولی هر چی پول برداشتی فردای قیامت باید حساب و کتابش رو پس بدی. امروز اختیاره ولی فردا حساب و کتاب داره. فرمود ولم یؤس مغلوبا، هیچ کسی نتوانست خدا را گناه کند و خدا بگه من مغلوب شدم، من دیگه نمیتونم جلوی تو رو بگیرم. میتونه جلوت رو بگیره ولی این کار رو نمیکنه. ولم یطلع مکرها، خدای متعال هیچ وقت از روی کراهت اطاعت نشده. اینطور نیست که خدا گوش یکی رو بپیچونه بگه باید الان بیستی نماز بخونی، من دلم میخواد تو الان اطاعت کنی، به زور هم که شده باید. خدا هیچ کس رو این گونه مجبورش نکرده. نه کسی توانست با گناه بر خدا فائق بیاید، نه کسی میتواند بگه خدایا من از روی زور و اجبار اطاعت کردم. میگه من که گوشت رو نگرفتم، هیچ کسی هم که نمیتونست گوشت رو بگیره. اگر عبادت کردی از روی اختیار بود، اگر گناه کردی از روی اختیار بود. باز حضرت اشاره میکنه به 3 دیگر. فرمود اگر شما قائل به جبر نش، قائل به جبر و اختیار یعنی اون حد وسط نشید، قائل به یا جبر یا تفویض بشید، 3 مشکل به وجود میاد. جبرگرایی 3 مشکل داره. 1، لم یرسل الانبیاء لعبا، خداوند انبیا را که برای بازیچه بودن نفرستاد. و لم ینزل الکتب للعباد ابثا، این هم کتب آسمانی که نازل کرد اینها که بیهوده نبودن. ولا خلق السماوات والارض ما بینهما باطلا، خلقت آسمان و زمین و آنچه ما بین این آسمان و زمین است که باطل نبود. 3 جمله فرمود: 1 ارسال رسول، 2 انزال کتب، 3 خلق آسمان ها و زمین. فرمود اگر در عالم جبر باشد دیگه خیلی مسخره است. ما یه پیامبر فرستادیم کتاب هم براش وحی نازل کردیم، کتاب فرستادیم. این پیامبر میاد میره میگه آی مردم اخلاق داشته باشید. مردم میگن آقا شرمنده، ما مجبوریم بد اخلاق باشیم. پیامبر میاد میره میگه آی مردم گناه نکنید. مردم میگن آقا شرمنده، ما مجبوریم گناه کنیم. جبر دیگه در عالم. پیامبران آمدند، کتب الهی نازل شد، آسمان و زمین خلق شد که ما هدایت بشیم. بعد که وقتی آمدن ما گفتن هدایت شما، میگیم آقا جبره، دست من که نیست. خدا خواسته من گناهکار بشم، خدا خواسته من مریض بشم، خدا خواسته من به انحراف کشیده بشم. پس اگر خدا خواسته بود دیگه چرا انبیا رو فرستاد؟ دیگه چرا کتب آسمانی نازل کرد؟ اصلا چرا این آسمان و زمین رو خلق کرد؟ فرمود ما آسمان را خلق کردیم، زمین را خلق کردیم، تو را خلق کردیم، عقل بهت دادیم، شهوت بهت دادیم، پیامبر درون دادیم، پیامبر برون دادیم، تا چی بشه؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اینجا دار سنجشه، دار امتحانه. میخوایم ببینیم کدام یکی از شما بهترید. خب اگر در عالم جبر برقرار باشه، منی که خوبم از روی خوبی، از روی جبر که خوبم، منی که بدم از روی جبر که بدم. نه خوبی ملاک است نه بدی ملاک است، هر دوی ما مثل همیم، چه کسی که نماز میخونه چه کسی که شراب میخوره، چون هر دو مجبوریم. حضرت فرمود اگر کسی قائل به جبر باشد، در واقع هدف خلقت آسمان ها و زمین را نادیده گرفته، هدف از بعثت انبیاء را نادیده گرفته، هدف از ارسال کتب را نادیده گرفته. در حالی که خدا حکیم است، خدایی که حکیم است، اگر پیامبر فرستاد دلیل داشت، اگر کتاب آسمانی نازل کرد دلیل داشت، اگر این آسمان و زمین را با این عظمت خلق کرد دلیل داشت. دلیلش چی بود؟ هدایت، سر به راهی. در حالی که جبر دیگه با هدایت جور در نمیاد. جبر میگه من مجبورم خوب باشم، مجبورم بد باشم. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. فرموده پیر مرد بدان این اندیشه، اندیشه کافران است، کفارند که نه به معاد باور دارند، نه به حساب و کتاب باور دارند، نه به حکمت الهی باور دارند، نه به ارسال رسول، نه به انزال کتب. این چند ویژگی فرمود اینها ویژگی انسانهای کافرند. اگر کسی عالم را با جبر نگاه کند، به عینک جبر به عالم بنگرد، این آقا در واقع در زمره کفار است، چون عقیدش با اینها مثل همه. خب این جملات سنگینی هن انصافا، فهم و دقت در اونها خیلی زمان میبره. یه نکته اینجا حائز اهمیت، بعضی از بزرگان ما قائلند که اگر کسی در مثلا مسائل نظری مثل همین جبر و اختیار، مثل لوح محفوظ، مثل علم غیب، خب اینها اموری هستند که خیلی سنگینن، به این سادگی قابل فهم نیستن. من بارها عرض کردم که اینها که هیچی، خیلی سطح پایین تر از اینها. به یه انسانی میگن آقا تو ابدی هستی، فلانی تو بناس الالعبد باشی، تو که نمیمیری، روح تو همیشه زنده است. این درک ابدی بودن خیلی مشکله برای مایی که هر چه دیدیم محدود و معدود است. به تعبیر حضرت، هر چه را دیدیم معدود است، هر چه معدود باشد یه روز تمام میشه. برای مایی که در چنین فضایی زندگی کردیم، ابدی بودن خیلی درکش سخته. حالا جبر و اختیار به مراتب از ابدی بودن سخت تره. بحث لوح محفوظ، بحث علم، بحث مشیت، اینها خیلی مباحث سنگینی هست. بعضی از بزرگان ما قائلن اگر کسی این مباحث را نداند، به این معنا که اعتقاد نداشته باشه، باور نداشته باشه، این کافر است، مرتد است، بیدین است. ولی بعضی دیگه از بزرگان اینگونه جواب دادن که آقایان این مسائل، مسائل نظری است، مسائل فهمی است، همه مردم توان فهم اینها رو ندارن. مردم همین که بدانند خدایی هست، قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، بسه. مردم رو سخت نگیر. واقعا این جملات گاهی گفته بشه انحرافش بیشتر از هدایتشه، یعنی اون پریشانی ذهنی که به وجود میاد برای ادعی خیلی زیاده. از این جایی که فرمود لم یرسل الانبیا لعبا، خداوند انبیا را نفرستاد برای بازیچه بودن، و لم ینزل الکتب للعباد ابسا، کتب آسمانی را نازل نکرد برای اینکه هیچ به هیچ، ابس یعنی بیهوده الکی، ولا خلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا، آسمان و زمین و ما بین اینها را به صورت باطل و بدون دلیل خلق نکرد. ذالک ظن الذین کفروا، این که بگن انبیا بی خود آمدن، کتب آسمانی بدون هدف آمدن، خلقت بی برنامه بود، این گمان کافران است. فویل للذین کفروا من النار، وای بر کسانی که کافر شدن، چرا که آتش جهنم در انتظار اونهاست. در ادامه این مطلب در کتاب شریف تمام نهج البلاغه صفحه 420، این کتب یک جلدی صفحه 420، این بنده خدا پیرمرد فسأله الرجل فمل قضا والقدر اندک، این بنده خدا از گفت آقا جان اینا که خیلی سخت بودن، خیلی خلاصه برای ما بگو در نگاه شما قضا و قدر چیست؟ این که میگی عالم طبق قضا و قدر پیش میرود، این رو برامون ساده توضیح بده. حضرت فرمود خوب دقت کنید این جملات ساده اند ولی مشکل گشا. فرمود الامر من الله به طاعه، خداوند به شما گفت آقا اطاعت کن از من، حرف شنوی داشته باش از من، اگر من قاعده ای را، قانونی را، حکمی را بر تو واجب کردم، بر تو حرام کردم، مستحب کردم، مکروه کردم، تو این را انجام بده. و نهی عن المعصیه، در مقابل گناهان خود نگهدار باش. و تمکن من فعل الحسنه و ترک السیئه، فرمود انسان باید کار خوب انجام بدهد و کار بد رو ترک کنه. قضا و قدر چیست؟ قضا و قدر اون حکمی است که خدا صادر کرد و توی انسان باید انجام بدهی. خدا گفت روزه واجب، ولی تو باید با اختیار خودت، با توان خودت، با هموار کردن سختی ها روزه بگیری، نماز بخونی. والمعونت علی القربت الی والخزلان لمن اصاغ والوعد والوعید، فرمود کل ذالک قضاء الله فی افعالنا، این که خداوند به ما گفته چه کاری خوبه، چه کاری بده، کدام گناه، کدام ثوابه، اینها میشن قضاء خدا. و قضاء ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، مثالش چیه؟ مثالش اینه، خداوند به شما حکم صادر کرد، قانون صادر کرد که از من پیروی کنید، هیچ کسی را جز من عبادت نکنید، برای من شرک و شریک قائل نشوید، این میشه قضا. قدر چیست؟ و بالوالدین احسانا، اندازه کجاست؟ من چطوری تو رو عبادت کنم؟ چطوری به تو شرک نورزم؟ متر و میزان و کیلومتر بگو. میگه این که به والدینت احترام بگذاری، این میشود تقدیر. قضا یعنی حکم، قدر یعنی اندازه. من به تو گفتم شرک نورز، ولی پدر و مادر را تا میتوانی احترام کن، این از جانب من بود. از اینجا به بعدش دیگه دست تو رو میبوسه، تو باید با اختیار خودت، با توان و همت خودت کار خوب انجام بدی، کارهای بد رو ترک کنی. اگر این اتفاق افتاد، شما به اون درجه بالایی که مخصوص اهل قضا و قدر است، کسانی که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر، کسانی که به اینجا رسیدن از همینجا حکم الهی رو گرفتن، با اراده و میل و اختیار خودشون عمل کردن به او. انشالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. الحمدلله رب العالمین.